أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سه نکته رو از قبل بحثای ادبی بود اشاره کنیم. یکی در لغت آثر که افعل تفضیل بود و ما اونجا گفتیم که این طبیعتاً باید برتری رو در طرف اسم فاعل ثابت بکنه. یکی از دوستان بسیار زحمت کشیدن و دقت خیلی خوبی هم به خرج دادن، شرح جامی رو آوردند که در اونجا فرض شده بود که در مواقعی هم میتواند اسم افعل تفصیل در ناحیه اسم مفعول هم قرار بگیره. مثالی هم که زده بودن براش اشهر بود که یعنی مشهورتر، یا اشقل که باز یعنی مشغولتر، که اونجا البته در پاورقی مثال اشهر رو زده بودند، دوست بزرگوارمونم پیدا کرده بودند که اشقل هم در شرح هدایه به این مسئله گفته شده. بذار با این حساب اون آثر میتواند که همون به معنای برگزیده ترین هم باشه. ما معنا میکردیم گزینشگرترین به صحب اسم فاعل. البته این باز به این معنا نیست که حرف ما غلطه، چون میتواند به هر دو معنا باشه، ولی حالا دیگه موضع اتهام از روی مترجمین برداشته میشه. این تصحیحی بود که به نسبت به بحث قبلی باشه. نکته دوم که اشاره کردیم دیروز، البته در صحبتمون لابلاش گفتیم ولی تکمیلش بکنیم، لسق یلسقست، و لذا ضبط الثق به معنای بچسب درسته. البته میتوندم الثق بشه، باز یعنی بچسبان، که میشه بچسبان خودت را، که خودت به قرینه معنوی حذف شده و اشکالی هم در مطلب نیست. نکته سوم من پایان بحث دیروزمون بود که ما اون من رو در تدنی من العزه یا من القره بیان تضمین کردیم، که دوستان گفتن در مغنی گفته شده که تضمین دنا قروب است. البته تضمین در اختیار گوینده کلامه، یعنی اینجور نیست که اگر یه معنا باشه دیگران نتوانند فعل دیگری رو بر این مطلب قرار بدن، ولی خب چون به عرف و فهم عرفیست هست. اما اون مطلبی که ما اگر میخواستیم بگیم میتونیم بیان بکنیم که اینو تضمین نگیریم، من رو نشویه بگیریم و بگیم که فإن کسرة الإطراء تحدث الزهو، یعنی ایجاد میکند غرور را، و تدنی من العزه یا من القره، یعنی و نزدیک است. حالا این زهو نزدیک است که میتونه فاعلش بشه، که حالا درسته که این به صورت مؤنث آمده ولی برای رجوع به مصدر اشکالی نداره، میتوندم به خود کسرت الاطراء بخوره، یعنی نزدیک هست که ناشی شود این اطراء، نزدیک هست که این اطراء شما ناشی شود از غرور، یعنی در حقیقت هم غرور علت پیدایش او بشه در فاعل در گوینده، و هم از این طرف در شنونده باعث پیدایش زهم بشه. بگرم که بگیم نه، این حالا من اینجا به معنای زائده، یعنی نزدیک است به غرور، حالا در فارسی ما من رو میتونیم به با هم، یعنی به با هم در مواردی هست، اما به طور عادی چون عدنا احتیاج به احتیاج به حرف اضافه برای اینکه به مفعول اتصاف پیدا بکنه نداره، منش ظاهرن یه معنای زائده ای رو میشه براش قرار داد. بعد در اینجا حضرت میفرمایند که و رضا به ذالک، این عبارت عبارتی است که در دعایم الاسلام توحف و قرر هست با اختلافات یسیری. مثلا در دعایم بعدیش که میخونیم ان اکثر العقول ان رو نداره، در توحف داره. این تیکه عبارتی که الان داریم میخونیم مطابق تمام نهج البلاغه میخونیم، تمام نهج البلاغه این عبارت رو دست شما در نکنه، زائد بر مسئله داره، منتها در خود نهج البلاغه که سید رضی جمع کرده این خب طبیعتا وجود نداره. عبارتی که هست اینه و رضا به ذالک یوجب المقت من الله، این رضایت به این ذالک، حالا این یا به اطراء میخوره یا به خود زهو میخوره، به این که آدم راضی بشه که از او زیاد تعریف بکنند، یا راضی بشه به این که غرور پیدا کنه، کبر پیدا کنه، ممکن هم است به خود قره بزنیم یا عزت بزنیم، که البته حالا شاید اگه قره بود تلکه اگه میشد افسح بود، بذار حالا یا به زهو بزنیم یا به اطراء. و رضا به ذالک یوجب المقت من الله، مقت یعنی بغض شدید، در قرآن هم خب این لغت تکرار داره که کبر مقتن عند الله، یعنی این باعث مبغوضیت شدید میاد، ان تقولوا ما لا تفعلون. در ترجمه ها معمولا این رو به معنای امر قبیح معنا میکنن، یعنی خیلی قبیحه، ولی ظاهرا اصل لغت به معنای بغض شدید. ولا تنکهو ما نکه آباؤکم، اون چیزی که پدرانتون ازدواج کردن، من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشتا و مقتا و ساء سبیلا، این کارو نکنید، چون اونایی که در حقیقت زنان پدرانتون رو شما باشون ازدواج نکنید الا اونه که حالا قبلا شده بود از باب اینکه الاسلام یجب ما قبله، اونایی که شده انجام بدید، این کار قبیحی است معمول مترجمان، اما گفتن این لازمه بغض شدید قبیح بودنه، حالا یا ذکر ملزوم شده اراده لازم، یا اصلا بگیم که نه اینجا یعنی چیز مبغوضه، خداوند از این خیلی بدش میاد، یا حتی ممکنم بگیم خدام نیست، یعنی این یک چیزیست عرفن خیلی کار مبغوض و زشتیست. خب میگه کسی که رضایت داره به اطراء، این موجب یک بغضی از ناحیه خدا میشه. حالا دیروز درباره کبر و اینا مقدار صحبت کردیم که دوستان در او واقفند. بعد میفرماید ان اکثر القول، عبارت بسیار لطیفی است، دقتم بکنیم یک پیچی درش هست، میفرماید ان اکثر القول ان یشرک، در بعضی جاها یشرک داره، ولی به نظر میرسه بهتر همونیست که نسخ دیگری دارن که ان یشرک فیه الکذب. در خود نهج تمام نهج البلاغه اعرابی که گذاشته یشرک داره، یعنی شریک قرار داده شود، ولی در توحف که اعراب گذاری کرده اونی که موجوده اینه یشرک، یشرک شرک یشرکو به معنی این که شریک شود، شریک قرار داده شود، به صورت فعل متعدی معنا نکنیم. فیه الکذب تزکیت السلطان، میگه بیشترین قولی کلامی که درش دروغ شرکت داده شده تزکیه سلطانه، اینی که شما برید سلطان رو ازش خوبی بگید. دقت بکنید، ما اگه بودیم اینجوری میگفتیم، میگفتیم بیشتر تزکیه سلطان قول دروغه. حضرت انقلاب لطیفی تو معنا داره، میگه بیشترین قولی که توش دروغه تزکیه سلطانه. بیشترین از حیث یعنی کیفیت، نه حالا کمیت، چون کمیت که خب مثلا تزکیه سلطان ممکنه در روز 200 نفر این کار بکنن، دروغ نسبت به هم مردم لا ماشاءالله دروغ میگن. یعنی اونی که کیفیتش بیشتر از بقیه است. اکثریت اینجا اکثریت کمی نیست، اکثریت کیفی است. قبهش بیشتره یا اهمیتش بیشتره. اون با اهمیت ترین، زشت ترین، حرام ترین، بدترین، اینجا اکثر به این معنا. اون کلامی که درش دروغ راه داره، اونه که کسی بره تزکیه سلطان کنه، یعنی سلطان رو از عیوب مبرا بداند. چرا؟ لأنه به خاطر اینکه این کسی که یه حرفی میزنه، لا یغتصر فی علی حدود الحق، به طور عادی آدم وقتی میره جلوی حاکم حرف میزنه در محدوده حق اقتصار و اکتفا نمی کنه، دون تجاوز الی الافراط، به این که از حد نگذرونه، تجاوز به سمت افراط نکنه. تجاوز به سمت افراط یعنی افراط نکنه. خب اینجا به مناسبت خوبه یه بحثی در این باره لغت افراط داشته باشیم، یه مقدار راجع به این صحبت کنیم، چون شاید موارد لغت از لغت‌هایی است در بازه زمانی ما خیلی پر استعمال. اصلا افراط یعنی چی؟ افراط در سه حوزه قابل بررسی است. یکی افراطی است که در بحث فلسفه اخلاق مطرح میشه، که قبلا گفتیم که به معنای اینه که هر وقت قوای سگانه انسان، یعنی قوه غضبیه، قوه شهویه و قوه مفکره، در اختیار عاقل نباشه، یا از این ور تند بره یا از اون ور کند بره، بهش میگن افراط و تفریط. حالا به اینم اشاره میکنیم یعنی چی در حوزه عاقل باشه. قبلا گفتیم یعنی این که شما بتونی از او به گونه استفاده کنی که منافعت یا عقلانیتت یا فوائدی که میخوایی یا صحتی که از عاقل انتظار داری رو بر شما تأمین کنه. در حوزه رفتار قوه غضبیه است و شهویه که قبلا راجبش مفصل گفتیم. حد افراط غضب تهور، حد تفریطش جبنه و حد وسط شجاعته. در قوه شهویه حد افراطش شره، حد تفریطش خموده و حد وسطش هم که حد اعتدالش باشه عفت. در قوه مفکره که اینجا بسیارم سخته دقتم بکنیم، حد افراطش گفتن جربزه است، حد تفریطش جهله، حد میانش حکمته. این اگر شما قوه فکرت در اختیار عقلت باشه حکمت زاییده میشه، اگر نباشه کمتر باشه جهله. حالا سوال اینه جربزه یعنی چی؟ جربزه لغتن به معنای شهامت و زیرکیست، اما در بحث‌های اخلاق به این معنا نیست. اگر قوه فکر دائم در حال تشکیک، ایجاد شبهه باشه، به این میگن جربزه. یعنی قوه فکر در اختیار عاقله نباشه که در یک جایی سکون پیدا کنه، همینجوری از این شاخه به اون شاخه پریدن داشته باشه. حالا طبیعتا وقتی در مقابل در اختیار عاقله نباشه، در اختیار واهمه میشه یا در اختیار قوه متصرفه که همون قوه پنجم باشه، که البته واهمه به یک لسانی نمیتونیم بگیم در اختیار واهمه قرار میگیره، میره در اختیار متخیله قرار میگیره یا متصرفه بشه، میگن خیال و وهم و اینا، ولی در هر صورت در اختیار عقل نیست. اون تقسیم بندی هم که در قوای باطن نگیریم، جربزه یعنی این که انسان نتواند در اثر کسرت فکر کردن یک فکر صحیح منسجم داشته باشه. دقت کنید واژه بسیار واژه به هم ریخته ایستان، در اثر کسرت فکر کردن فکر منسجم نداشته باشه. این یعنی چی؟ دیدید آدم ها همجورن هی دائم شبهه 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 روش عویسه، نمیتونه یک انسجام فکری بیاره. یعنی طرف دائما در ذهن خودش تولید انقلت و قلت میکنه، به نوعی وسواس فکری پیدا میکنه، یک اندیشه ای رو نمیتونه روش استقرار پیدا بکنه اختیارن. حالا اگرم نباشه، نه اونم باید سعی کنه که اونم دوباره به بند بکشه، یعنی قوای غضبیه و شهویه هم ممکنه بخواد خودش رو فرار بده، یعنی انسان ذهنش بخواد همونطور که مثل قوه غضبش مثل قوه شهویش باید اونو به بند بکشه، باید قوه فکریش رو به بند بکشه، نگر داره نذاره هر طرفی دلش بخواد بره. این بحثیست که حکمای اخلاق قدیم دارند، به این میگن افراط. بذار این یه معنای افراطه که افراط از این حیث به این معناست که آدمی در قوای نفسانیش، حالا چه اون قوایی که محرکه است که غضبیه و شهویه است، چه قوای مفکرش که قوه ذهنشه، این از اختیار عقلش خارج بشه. این یه معنای افراط، یعنی شما توان کنترل اونها رو مطابق عقلانیت خودت و مصالح خودت نداشته باشی. حالا ممکنه حتما این کسی که این کارو میکنه لحظه‌ای ممکنه فکر کنه به نفعش ها، ولی در کلام این به نفعش نباشه. این معنای افراط، معنایی است که از افراط در حوزه فلسفه اخلاق مطرح میشه و طبیعتا بدم است. خب بعد دیگه باید در موضوع شروع کنه به تلاش کردن، یعنی بره به سمت اینکه علم پیدا بکنه. جهل 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 بسیط که نیست که، خیلی وقتا جهل مرکب که نیست، جهل بسیط. خب بدونه بر یاد بگیر، تلاش کنه بر یاد گرفت. این در مسئله ای که هست، لذا در مقابل جربوزه حکمت جهل میگن، بلادت هم میگن، یعنی میگن که طرف بلادت داره، یعنی کودن خنگه، که حالا به این معنا جهل رو معمول فکمای فلسفه اخلاق تو دوره بعد ماها میگن بلادت، قدماشون میگن جهل. به این معنا دقیقا هم بس بکنی، این جهل مقابل علم نیست، علم نیستان، علم هرچه بیشتر بهتر، این تفکر و استقرار تفکر، یعنی شما میخوای از دانش خودت به نفع یک رفتارت به نفع یک نتیجه گیری استفاده کنی، نمیتونی نتیجه گیری کنی. بحثش من اینجا نمیخوام بگم درسته یا غلطه، کمان که امروز در حوزه افراد دو سه تا نکته دیگه هم داریم که میگیم، اونا رو الان جمع‌بندی نمی‌کنیم، بعد بهش فکر کرد مسئله رو. منتها این یه معنا، حداقل گزارشی بدیم از این که در فلسفه اخلاق، این در بحثا که ما میگیم میشه در عقل عملی، در حوزه عقل عملی اینو میگن، و اتفاقا تو مباحث هم علمای علم اخلاق نسبت به این مسئله کمترین حرفو زدن، یعنی هر وقت وارد میشن اون قوای غضبیه و شهویه رو بحث میدن، توصیف میکنن، اینو خیلی همین در حد یه تعریفی ازش عبور میکنن، جای کار داره. دومیش افراط در عمله. افراط در عمل این دیگه صفت فعل شماست، این در حوزه علم عقل عملی نیست، تعریفیست در علومی که یا رفتارهایی که شما در بیرون ازتون سر میزنه و این رو بهش میگن حرکت افراطی. چیه؟ این وقتیست که شما یا راه حلی که ارائه میدید برای حل مشکل یا عملی که میکنید برای حل مشکل، این هزینش بیش از فایدش باشه، یا به عبارتی در مقابل راه حلای دیگه پر هزینه تر باشه. شما مثلا فرض کنید یک کسیست میخواید این رو یه کاری کنید که نیاد هر روز در خونه شما در بزنه اذیت کنه، شما میتوانید بری باش صحبت کنی، میتونی هم با سنگ بزنی سرش که اونم بره شکایت کنه، تو رو ببره زندان، شما بری هزینه زیادی بر این تحمیل بکنی. تعبیری که هست همون تعبیر عامیانشه که میگن کاری که گرهی که میشه با دست باز کرد و با دندان باز نمی کنن. حالا ممکنه شما خودت هم این کار نکنی، یعنی اصلا ارده نداشته باشی، راه حل ارائه میدی. مثلا فرض کنید میگید که آقا ما میخواییم به کشور مقابل، حالا در بحثای حکومتی کشور مقابل، اون میدان نفتی که ما با هم مشترک داریم رو بره بیرون. یه وقت شما میگی آقا 10 نفر رو بفرستیم صحبت کنیم، شکایت کنیم به سازمان ملل، نمیدونم فلان کنیم، این راهه. یه راه لشکر بکشیم و بمب بزنیم و برزیم و همه هزینه ای بره بالا که اینم همون نتیجه رو میده، منتها راه حل شما چه عملی بشود چه نشود و فعل شما در مقام عمل، این هزینهش از سایر راه حلها بیشتره، با فرض این که به نتیجه میرسه ها، چون اگه به نتیجه نرسه اصلا غلطه، افراطی فعل صحیح افراطیه. تفریط یعنی شما راه حلی ارائه میدید که اصلا به نتیجه نمیرسه، اینم بهش میگن یک معنا از افراط، که افراط های معمولا جریانات سیاسی خیلیش از این سنخه. آقا این آقا افراطیه، یعنی شما برای اینکه مملکت رو اداره بکنید لزومی نداره این مقدار هزینه بدید، این هزینه مازاد بر هزینه ایست که از نظر عقلایی میشه این رو اداره کرد، این میشه حرکت افراطی. فقدان عقلانیت در طور مطلق نیست دیگه، نسبی دیگه، بله، ناشی از فقدان عقلانیت عملیست. ما سابقا گفتیم عقلانیت عملی و عقلانیت نظری رو تعریف کردیم که با عقل نظری و عقل عملی فرق میکنه. عقلانیت نظری یعنی این که، عملی یعنی این که شما کاری که انجام میدید منافعش از مزارش بیشتر باشه یا در قیاس با سایر راه حل ها منافعش بیشتر، هزینش بیشتر، بلعکس گفتن. فقدان عقلانیت عملی یعنی این هزینش از منفعتش بیشتر باشه، یا این کاری که غیر عقلانی است، یعنی این که راه حل دیگه‌ای داریم که هزینه بسیار کمتری داره، خب اون رو انجام بدیم. اینم یه معنای افراطه. اما اینها باز در مقام راه حل دادن برای فعل خارجی یا خود فعل خارجی است. گاهی اوقات ما میگیم یه اندیشه افراطی است، که البته اینو میشه به نبع قبلی برگردوند، ولی یه مقدار از زاویه دیگه هم بهش بحث بکنیم. مثلا فرض کنید اگر کسی بگه در تاریخ امریکای گروه هایی بودن اینها دنبال حقوق سیاه پوستان بودن، اینها میگفتن که ما برای وصول به حقوق سیاه پوستان هر سفید پوست یک گلوله، one white one bullet، یعنی هر سفید یک گلوله. ببینید این ممکنه تنها راه هم باشه ها، دقت کنید، من فارغ گذاشتم با قبلی بر اینه، چون یه وقت شما میگید آقا ما بریم راه های مسالمت‌آمیز رو بریم، راه های مسالمت‌آمیز به نتیجه میرسه، ممکنه که بگه آقا هیچ کدوم از این راه های مسالمت‌آمیز به نتیجه نمیرسه، همین یه راه رو داریم، خود این راه باید بررسیش کنیم، خود این راه خودش افراطیست. چرا؟ اینجا ممکنه تعریفمون از افراطی به این معناست که این از عدالت خارجه، این از انصاف خارجه، یا به تعبیری به نفع کسی که این حرف رو میزنه، این از به نفع خودش آمده انصاف رو کنار گذاشته. چون انصاف دو جوره دیگه، شما انصاف نمی کنی به ضرر خودت، انصاف نمی کنی به نفع خودت. این اندیشه هایی که این گونه است، مثلا فرض کنید اگه فردا صبح کسی اومد در کشور مثلا لبنان یا مثلا حالا در هند، هندوها اومدن گفتن آقا تمام مسلمان ها رو باید اخراج کنید، اینو ما میگیم حرکت افراطیه، افراطیونه. چرا؟ در اینکه نفس این اندیشه اصلا بدون توجه به اینکه این راه حل نتیجه میده، هزینش کمه هزینه زیاده، نفس اندیشه خلاف انصافه. انصاف هم گفتیم یعنی شما خودتو بذار جا اونا، اونا رو بذار جا خودت، آیا بازم همینه میگی؟ یعنی شما حالا اگر گفتید در هند هندوها زورشون میرسه مسلمان ها رو بیرون کنن، در پاکستان پاکستانی ها مسلمان ها زورشون میرسه هندوها رو بیرون کنن، آیا این کار رو اگه شما بکنید خوبه اونا بکنن بده، یا اونا بکنن بده شما بکنید خوبه، این چجوریه؟ این میشه انصاف. یعنی این که شما همون قاعده بهش میگن تو بحث اخلاق گلدن رول یا سیلور رول، یعنی قانون طلایی اخلاق یا قانون نقره‌ای اخلاق، همون که همه میگن هرچه برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند و هرچه برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند، که جهت ایجابیش رو میگن قاعده طلایی، جهت سلبیش رو میگن قاعده نقره‌ای، بعضی هم میگن جفتش به یکی برمیگرده، اون وقت اصلش نقره ایجابیشه، اصلش سلبیشه، بحث تو فلسفه اخلاق مفصل داره که جای خودش. پس اینم یه معنای افراطه، یعنی افراط نفس اندیشه بدون توجه به اینکه آیا این عقلانیت توش هست یا نیست، یا تعریف اول بدون توجه به اینکه این در خدمت عقل است یا نیست، خود این اندیشه رو وقتی ما میبینیم، میبینیم اندیشه منصفانه نیست، از عدالت به دور است. وقتی اینجا یه بحث بسیار سختی پیش میاد که گفتم اینجا بحثش فعلا واردش نباید شد، و اون این که آیا عدالت در گذر زمان مصادیقش عوض میشه یا نه، یعنی ممکنه یک چیزهایی در گذشته تاریخ در زمان خودش عادلانه بوده امروز عادلانه نباشه، اینها نظام ارزشی یا تغییر میکنه. حالا مثال روشنش بردهداری، بردهداری امروز به محض اینکه بگن هیچ ذهنی در دوره ما با نظام ارزشی ما او رو عادلانه نمیدونه، یعنی اگر هم متدینی میپذیرند ته ذهنشون قبول دارن عادلانه نیست و میپذیرند. حالا اگر این رو آمدید و گفتید در اون روزگارم همین بوده یا نه عوض شده، آیا این ارزش ها تغییر پیدا میکنه، نظاماتش عوض میشه؟ البته حالا بنده در بردهداری یه بحث دیگه ای دارم که جای خودش بر دوستان گفتم، یا اینکه مثلا حالا جلوتر بریم، الان دیدید همین روزا مطرح میشه این طرفداران حقوق حیوانات الان را افتادن شدید که نباید اصلا حیوانات رو کشت و خورد. حالا دقت کنید اگر 50 سال 100 سال 200 سال دیگه این عقیده ماسید و جهان به یه نظام ارزشی دیگری رسید که حیوانات رو نباید بخوره، آیا اونها میتونن به ما بگن که ما امروزه غیر عادل بودیم، ما آدمهای پستی بودیم؟ یه رمانی وجود داره بسیار معروفه به نام 1984 مال نویسنده خارجی است به نام جورج اورول، این نویسنده کتاب مزرعه حیوانات، خیلی کتاب زمان خودش کتاب مهمی بوده. این در اونجا تصویری که میکنه میگه شما واقعا چقدر مال آینده است، رمان در آینده است، میگه چقدر این انسانهای گذشته، آدمهای پست رزل عقب افتاده، مثلا فرض کنید که حالا حیوان مسلکی بودند که اینها زایمان داشتند، زایمان زناشون حامله میشدند، این ظلم بزنه. چرا؟ برای این که تونسته بودن مثلا ببرن لقاهای خارج از رحم در دستگاه پرورش بدن. خب دیگه طبیعتا درد زایمان و 9 ماه به شکم کشیدن و انقدر اذیت و آزار و اینا نداره دیگه. حالا اگر 200 سال 300 سال بعد این مسئله آمد، اونا حق دارن بیان امروزه به ما بگن آقا شما چه آدمای ظالمی بودید به نسبت زنان. این یه بحثی سخته، اصلا مبانیش مبانی مشترکی نیست، ورودش یه بحث پیچیده است، بحث عدالت. یه دفعه 3 جلسه‌ای در بحث نهج البلاغه فروز متعددی هم تساوی و عدالت در بحث عدالت بحث کردیم، حالا اونجا الان کارش نداریم، این هم اونه، اون بحث افراد در اونجا هست. خب از این مسئله عبور کنیم. بعد حضرت می‌فرمایند که ولا یکونن المحسن والمسیء اندک به منزلت سوا، احسن و اساء نقیزین هم زده این شاید باشن، به تعبیری بعضی ها گفتن تقابل بالاخره دارن به معنای خوبی کردن و بد کردن. سوا هم که این مساوی، میگه پیش تو نباید آدمی که خوب میکنه و آدمی که بد میکنه مساوی باشه. البته متعلقش معلوم نیست، یعنی محسن به کی؟ به مردم، محسن به تو، مسیء به مردم، مسیء به تو، مسیء به خدا، مسیء به پیامبر، محسن به بخشی از مردم، کلیتشو داره قاعده میگه. میگه به هر حال هر کدومو با هر کدوم میسنجی، درست جام است. آدمی که خوب میکنه و آدمی که بد میکنه، آدمی که خوبی میکنه و آدمی که بدی میکنه، پیش تو یکسان نباشد. خب چرا؟ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ، در این تساوی و یکسانگیری، یعنی سواء اندک، یعنی تسویه، اگه بخوایم برگردونیم بگیم که یکسان سازی، تزهیدن لأهل الاحسان فل احسان و تدریبن لأهل الاساعت علل اساعه، میگن این کار یه نتیجه خیلی بدی داره و اون این که باعث میشه که اهل اساعه اینها تدریب به اساعه پیدا کنن. دربه لغتن معنی عادت کردنه، دربه به معنای عادت دادن، دربم هم با با متعدی میشه، هم با علا و هم بدون اونها در ربهو. دیگه فارغ های معمولا این ادبای علم ادبیات بین اینها میذارن که یه فرق هایی داره اشاره میکنه. دربم در لغت عربی دربه یعنی عادت، و یه لغتی هم دارن مدرب، مدرب یعنی کسی که بصیره، علتش هم یعنی به یه مطلبی عادت کرده، خلق و خویی پیدا کرده، بهش میگن اصیل. یه معنای دیگه، یه لغت دیگه هم از این هست که تو فارسی بعضا اشتباه میاد، درب. ما در فارسی در دره، درب نیست، منتها درب به معنای در بزرگه، عربی هم هست. در فارسی که میگن در خونه، بعضی وقتا می‌نویسن در به منزل، در درهای بزرگ، درهای این دروازه‌ای رو بهش میگن درب. حالا اونم از این به چه لسان آمده نمیدونیم. حالا تدریبا لأهل الاساعه علی الاساعه، این کاری که شما میکنی یعنی تسویه بین محسن و مسیء، این شما عادت میدی که اهل اساعه اینها بر اساعه خودشون، بر این کار زشتی که میکنند، اینها عادت بکنند. عبادت کنن این کارو بکنن. تزهیدن لغتن از زهده، زهد لغتن ضد رقبته، یعنی در حقیقت روگردان شدن، که زهده باز دوباره لازمه، یعنی روگردان شد. زهده تزهیدن به معنای روگردان کرد، اون هم دوباره با سه نوع تعدیه داره: زهدهو، زهده فیه، زهده انح و زهده الیه. در روای مصطفی فارقی گذاشته، فارق لطیفی است که در ما نحن فیه هم میتونه باشه. میگه اگه شما میگید که زهدهو یا زهدهو، حالا زهدهو که البته این همش در زهده میاد چون زهده خودش لازمه در متعدیش، زهدهو، اگه زهدهو به کار میبرید یعنی از نفس این شی بدش میاد و رو گردان میشه. این من اگه بگم مثلا زهد تو که، یعنی من از ذات تو رو گردان شدم، اصلا از خودت. گفته بود قال قلت ما ذنبی، به معشوقه گفتم قلت ما ذنبی، قالت مجیبتن وجود و که ذنب لا یقاس بهی ذنب، اصلا وجودت گناهه. اینم من اصلا از وجودت مزمعل شدم. اما زهده فیه اگه به کار ببریم یعنی از همه خصوصیات او، نه از خودش، از خصوصیاتش و متعلقاتش و دوروریاش و همه چیش. زهد ان یعنی از یکی از اون مواردی که اتفاقا ما درش مسئلمونه، مثلا میگم زهد تو ان زیدن، این یعنی مثلا من از او کنارگیری میکنم به سبب یه چیزیش، مثلا فرض کن به سبب بخلش. وقتی هم الیه میگید یعنی از جوانه به او، اینه من اصلا دوروورش نمیرم به تعبیری. در تعبیری که اینجا آمده میفرماید فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَزْهِيدًا لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ، این تسویه شما باعث میشه تزهیدن فعل احسان بشه. به تعبیری که آیه مصطفی داره یعنی نه اینکه از ذات احسان بدش میاد، بلکه از خصوصیاتی که بر احسان باید بار بشه دیگه بدش میاد. خیلی نکته لطیفی داره، من اینو مخصوصا آوردم به خاطر اینکه گرایش ما به خوبی فطریه، یعنی ما از خوبی نمیتونه بدمون بیاد، ما به احسان، احسان امر فطریه، اما گاهی اوقات به سبب لوازم و متعلقات و خصوصیاتی که پیدا میکنه این کارو نمیکنیم. اگر تعبیر بود که این تزهید خود ذات احسانه، غلط بود. شما هزاری هم با یکی بدی بکنی او میفهمه که خوبی ذاتش خوبه، اما به نوعی تشویق تو برمیداری، وقتی تشویق تو برمیداری چی میشه؟ طرف احسان که میکرده منافعی بهش میرسیده، این منافع دیگه بهش نمیرسه، بعد تکریم میشده دیگه تکریم نمیشه. پس تعبیری که حضرت بین همه اونها آورده تزهیدن لأهل الاحسان، نگفته الال احسان، نگفته فل نگفته عن الاحسان، تزهیدن فل احسان که به تعبیری که گفتم میگه از خصوصیاتی که بر این احسان بار میشه دیگه روگردان میشه، یعنی انقدر این کار براش خصوصیات خاصی پیدا میکنه که از او بدش میاد و از ذاتش. این نکته اول. از اون ور در تقریبا لعل الاساعه علی الاساعه، این نوعی علاست که اشرافه. علا هر وقت در ادبیات عرب به کار میره فعل به نوعی مشرفه، یعنی شما این رو به استعلا و اشراف میرسونید، یعنی شما او رو دربش میکنید، عادتش میدید که مسلط بر اسرائه بشه، یعنی نوعی احاطه بر او پیدا بکنید. خب بیمه زراجه به این حرف بزنیم امروز، بحثمون رو این مقداری که مونده. سابقا یه نکته رو گفته بودیم و اون این که فلسفه جزا چیه. این توجه بکنید به طور کلی فلسفه مجازات عبارت نیست از این که ما مجرم رو به ما و مجرم عقاب کنیم. در مقابله های فردی من شما رو اگر کار بدی میکنم، کار بدی میکنید، جزا میدم برای تشفی خاطر. این نوع مجازات، مجازات حیوانات، حیوانات مجازات براشون تشفی خاطر، یعنی طرف یه لگد به این میزنه این دردش میگیره، اونم یه لگد به این میزنه بعد فراموش میکنه، بزام یه دقیقه بعدش هم تشفی خاطر پیدا میشه یا نمیشه عبور میکنه. در مجازات در نظام انسانی شما مجازات میکنید، مقابلتن للمجرم نیست، این مقابلتن للجرمه. یعنی اگر من یک قاتل رو اعدام میکنم، یه حیثش حق خانواده مقتوله، اون برای چی؟ برای اینکه خون بس بشه. لکن فل قصاص حیاتون، یعنی چرا قبلا این میزده از اون میکشته اونم از این میکشته، یه ها میدیدید 10 سال دوتا قبیله به خاطر یه قتل 10 نفر 100 نفر 50 نفر از هم کشته بودن. این حیات به این معناست، میگه یک در مقابل یک بزنید تمومش کنید. اما این تشفیه، لزام بلا فاصله میگه و انتعفو خیلی بهتره، خیر لکم. اما در جایی که فرض کنید شرب خمره، جایی که فرد میاد و محارب رو این کار رو باش میکنه، بحث مقابله با این فرد نیست، بحث اینه که ما این جزا رو پیاده کنیم که جرم ریشه کن بشه. یعنی فلسفه و حکمت مجازات مقابله با جرمه، حدود تعذیرات دیاد. و اون وقت این بحث هم بسیار بحث مهمی پشبنده شه که اگه در صورتهای مجازاتی این مسئله براش مترتب نبود، حکومت ها میان مجازات دیگه میذارن. اصلا با همینه که الان شما ممکنه فرض کنید یه نفر یه کاری میکنه، علاوه بر اون مجازات مالی هم میذارن، علاوه بر اون زندان هم قرار میدن، علاوه بر اون کار دیگه هم انجام میدن. این که قرار میدن، حالا آیا ما میتونیم بگیم پس جاهایی هم که این بازدارندگی شاید دست میده عوضش بکنیم یا نه؟ میره تو بحث حکمت و علت، الان نمیخوام وارد بشم. منتها اینها همش در حیثیت اجتماعی مجازاته. اتفاقا نکته حضرت هم بسیار نکته درستیه. نگاه کنید، شما توی لشکری هستی، رفتی جنگ، 10 نفر زدن به سینه دشمن، همه رو حرب داغون کردن، یه 4-5 نفر هم فرار کردن رفتن اون پرپشتا قایم شدن. حالا که پیروز شدید و جنگ تموم شد، علی‌السواء به همه تشویقی ندید. بالاخره کسی که بهتر بوده از کسی که بدتر بوده باید تفاوت بشه. و الا چی میشه؟ و الا فردا طرفی میگه خب منم نمیرم دیگه، اونم میگه من چرا را بیفتم برم. فردا جنگ بعدی فراری های شما اگه 5 تا بودن میشن 50 تا، کسایی که میخواستن به جنگن درست درمون اگه 100 تا بودن میشن 10 تا. 3 بار دیگه هم این کار رو بکنی ایشکی نمیاد. یعنی اگر محسن و مسی یکسان باشون برخورد بشه، در حقیقت شما احسان و اساعه رو در جامعه یا از بین بردی من حیث الاحسان، و اساعه رو تشویق کردی من حیث ال این که این بلاخره خب آدم ها میگن خب بس این کار عیب نداره که، فرقی نمی کنه. اما این نکته رو دقت کنیم، این در مسائل اجتماعی درستم هست، فلسفه مجازات هم پشتشه، تقریبا هم امر عقلاییه، تجربه بشر به اینه. حالا البته با یه پرانتزی که ممکنه بگیم از باب مامن آمن الا وقت خورس. حالا یه جاهایی هم ممکنه مثلا حاکم به عللی بتونه مصلحت دیگه‌ای رو تشخیص بده اون به دست خودش. اما سوال اصلی اینجا مطرح میشه که این در قیامت هم همین جوره، یعنی در قیامت خدا اگه همه رو با هم ببخشه که دیگه قرار نیست بعدش کاری بکنن که این چی؟ این یک سوال مهمی پیش میاره و اون این که تساوی محسن و مسیء در قیامت، فردا فرض کنید که رفتیم اون ور دیگم که قرار نیست جامعه ای باشه، اثر اجتماعی دیگه برش بار نمیشه، گفتن آقا باشه همه رو با هم بخشیدیم بیاد همه با هم برید. اینجا توجه بکنید نقطه ایو قبلا نقطه بهش اشاره کردم که عدالت رو باید عادلانه اجرا کرد و اون فرضم نیستان. عدالت یعنی عادلانه اجرا کردنی چی؟ توضیح داده بودیم دیگه. یعنی فرض کنید ما قانون میذاریم میگیم آقا هر کسی خمر خورد 70 تازیانه 80 تازیانه بهش میزنیم، اون وقت زید میخوره 8 تازیانه میزنیم میگیم آقا این قانونه، امر میخوره میگیم آقا فضله ولش کن من بخشیدم. این کار خودش عدم عدالت، یعنی فضل اگر از یه حدی بگذره این ظلم، جامعه اینو ظلم میدونه. یعنی شما بگید آقا من اون کسایی که به عللی بدون اینکه ملاک ایجاد کنید یا ملاکی ایجاد کنید که از نظر عرف ملاک پسندیده نباشه، مثلا بگید آقا فامیلای من نخورن این ملاک داره، اما اون ملاک پس درستی نیست که وابستگان به حکومت اگه خمر خوردن میبخشیم، اگه قتل کردن میبخشیم عفو میکنیم، اما اگه مثلا غیر اونا بود رو میزنیم، این درست نیست. اما حالا شما مثلا اگه اومدید یه ملاکی قرار دادید گفتید مثلا 70 سال به بالاها رو دیگه نمیزنیم، یه ملاکی که دارای یک پسندی باشه، ملاک و پذیرفته شده اجتماعی باشه، این بحث من الان این نیستان، اون رو قبلا بحث کردیم. این که میگفتم فضل از یه حدی که بگذره بدون ملاک ظلمه، حاکمی که عدالت رو عادلانه اجرا نمیکنه در حقیقت عدالت رو اجرا نمیکنه، نمیتونه بگه من کسایی رو که به شما بگه آقا شما روزنامت فحش داد شما چیکار رو بقیه داری؟ شما روزنامه فحش داد این بند 6 ماده اساسنامه 7 تبصره 12 پایان نامه 18 این شما دستشی. خب میگی آقا چرا اونم این همینه گفته چرا اون ایبندی؟ میگه تو به اون کار نداشته باش، با شما این قانون عمل شده ها، ولی چون قانون برای همه عمل نشده ظلم. این یعنی اون معناست که میگیم عدالت باید عادلانه اجرا بشه. ظاهرش پارادوکس داران، عدالت مگه میتونه عادلانه نباشه؟ بله عدالت میتونه. الان سخن ما در این باره نیست، الان یه پله بالاتره و اون این که ما همه گناهکارا رو ببخشیم، همه فرضم بذارید بر این که آثار اجتماعی برش بار نشه. ببینید اگه فردا صبح مثلا حکومت اومد گفت آقا من امسال هر کی مالیات داده یا مالیات نداده مهم نیست همه رو بخشیدم، این ظلم درست. چرا؟ همین فرمایش حضرته، برای اینکه آقا اونایی که ممکنه مالیات دادن میگن خب آقا ما حالا ظلمم نباشه حداقل اثر تربیتی زشتی که داره، میگن آقا خب یعنی که ما مالیات دادیم اینا ندادن سال دیگه ما نمیدیم، این اثر تربیتی غلطی داره. یعنی دقت کنید دوباره، اگه در این دنیا باشه، در این دنیا شما اگر محسن و مسیء رو یکسان بگیرید ولو این که همه مسیح ها رو با هم ببخشید عفو عمومی بدید، این اثر تربیتی زبدی داره، این تردید نیست. اما ما داریم میریم آخرت، در آخرت خدا میخواد بگه آقا من همه رو میبخشم. شما خوب بودی؟
خوب.
این آقا 500 تا خوب بودن 5000 تا بد، اب نداره همه تو بری تو. این درسته یا غلطه؟ حالا ببینید، باز اینجا یه فرض دیگر رو من استثناء بکنم، خارج بکنم. یه وقت خدا میاد میگه آقا ببینید، اونایی که خوب بودن برن درجه ده بهشت، اونایی که بد بودن دم در بشینن تو صفر نعال. اما نه، بگه آقا همه تون یکسان بهره مند. این چی اشکال داره؟ از یه طرفی شما ممکنه بگید که آقا شما که چیزی ازت کم نشده، به شما گفتن این کارا رو بکنم، پول تو بگی برو، ثواب تو بگی برو، تو چی کار داری به بقیه چی کار میکنه؟ از طرف اون که ما اشکال میکردیم عدالت عادلانه این بود که قرار بود من و این با هم مجرم باشیم، منو عذاب کنن نکنم، اینجا اصلا قرار نیست که عذاب کنن، قرار همه رو با هم عفو کنن. اونا که خوبن خوبن، اونا که بدن بدن. اینجا از بحث سخت فلسفه اخلاق، به جهتی که از یه طرف میگن این ظلم، یه عده هستن از فلسفه میگن ظلم، ظلم به چی؟ به اون خوبا. دقت کنید چرا میگه شما یک حقی رو از اینها داری زائل میکنی، و اون حق اینه که اینا میتونستن خوش باشن، نبودن. یعنی اینا تو دنیا میتونستن خوش باشن، عدم خوشی تو دنیاشون رو تو به خاطر تو به هم زدن، محرومیت کشیدن. شما بگو این فضل، برمیگرده به اونان میگه این فضل مانع نمیشه به این که شما، داره میگه پس آقا معلوم میشه ملکی نداشته این کار شما، من این کار رو به خاطر تو کردم که به درجه ده برسم، تازه رسیدم اینجا همه کنار همین. مخالفینشون یه جوابی دارن، میگن ببینید، این پرانتزی باز کنم، یه بحثی تو روانشناسا دارن، آزمایش هم گرفتن، روانشناسی تجربیه، بسیار هم، شاید یه بار دیگه تو این جلسه اشاره کردم، بسیار هم اصلا غیر آدم باورش نمیشه، ولی ظاهرا با تجربه دریافتن و آمار گرفتن، آمار قوی به نفع این بوده. الان میگن اگر که شما الان حقوقت 100 تومنه، میگن حقوق تو رو میکنیم 200 تومن، دو برابر، ولی بقیه رو میکنیم 300 تومن، به این بیشتر راضی هستی؟ یا حقوق تو رو بکنیم 150 تومن، بقیه 120 تومن؟ طبق قاعده آدم باید بگه حقوق من بشه 200 تومن، بهتر از 150 تومن دیگه. اما تقریبا اجماع محاسبات اینه که آدم ها از دومی بیشتر راضی هست، چون انسان ها رضایتشون در رقابت شکل میگیره، در قیاس. یعنی اگر به شما بگن آقا تو الان 1,000,000 میگیری، ما حقوق تو رو میکنیم 10 تومن ولی بقیه رو میکنیم 20 تومن، این اصلا راضی نیست. تا این که بگن تو 1 تومن بگی، مال تو فردا صبح بشه 2 تومن، ما بقیه همون 1 تومن بمونن، یا مثلا بشه 1,500. این ها میگن ساختار روانی ما به گونه ایست که ما از این که دیگرانی که مثل ما نبودند بخوان مثل ما باشن ایزا میشیم. ببینید نکته من رو ایزا، میگن ظلمه، با این ظلم و اینجوری درست میگه شما از نظر روانی انسان اگر یه کسی دیگه ای رفت به تو نداره، اما وقتی مثل تو نبوده میخواد به اندازه تو بهش محبت بشه، تو ایزا میبینی. ببینید این ایزا هان، نه این که بگه به من چه تو میخواد بی خود از، میگه کار تو ایزا اونهاست. البته حالا در رابطه با خدا یه بحث راحت تری وجود داره که میشه همه اینا رد کرد که ما اصلا حقی به نسبت به خدا داریم یا نداریم. الان هم که داریم راجع به قیامت حرف میزنیم، کار کی رفته کی دیده اونجا، هر کار خدا بکنه که اسم رو یقش بگیره، ما داریم علل فرض حرف میزنیم. خب ببینید، حالا دوباره تو این بحث ایزا مخالفینی داره. من الان دارم فقط گزارش میدم، اینا اون مواردی که گفتم امروز نسبت بهش اظهار نظر نمیکنم. یه مخالفینی داره میگن شما هرچی ایزا میبینی یه اندازه ایش من موظفم. یعنی مثلا فرض کن اگر من الان فردا درس میخونم نمرم میشه بالا، تو ناراحت میشی، این ایزا تو هست، اما فعل منه. یعنی شما اگر حالا یه وقتی میگی مثلا پلو میخوری بچه همسایه میبینه ناراحت میشه، یه وقت شما نماز شب میخونی بقیه ناراحت میشن، شما شب بلند میشی نماز شب، بقیه از این که نمیتونن نماز شب بخونن، این نه اینکه خوابشون رو بیخواب کردی ها، از این که نمیتونن به تو برسن ناراحت میشن. اینم آیا شما موظفی که ایزا نکنی؟ بعضیا میگن بله، میگن اگر به مرض ایزا میرسه این ایزا غلطه، بخواب از اون بهتره. حالا ببینید تو این داستان، داستان سختی است، لذا من این بحث الان نمیخوام اظهار اتخاذ مبنا کنم توش، فقط بحث باز کنم از آنم شد. بحثمون به این رسید که شما قطعا در مسائل اجتماعی تساوی محسن و مسیء آثار سوء داره، اما آثار سوء اجتماعی داره. حالا سوال اینه آیا غیر از آثار سوء اجتماعی این ظلم هم هست؟ یعنی آثار فردی هم داره؟ محل بحثه، نمیشه به این راحتی گفت. یعنی آیا تساوی محسن و مسیء یک ظلم هم هست؟ اطراء هم دو نوع داریم، اطراء های حرفی، اطراء های اولی، انشالله تا فرد ظلم به محسن.